ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز 10 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 30 مارس سال 2017 میلادی تنها 3 روز به 13 به در مانده. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار نیمه شب از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رئیس جمهور یمن روز چهارشنبه در نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب در اردن به شدت از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کرده و گفته است یک کشور غیر عرب عمدتاً شیعه در صدد نابودی هویت عربی است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالرب منصور هادی به سران کشورهای عرب حاضر در این نشست گفت در واقع ایران را به حمایت رسمی از تروریسم متهم کرد. یمن از تابستان سال 2014 شاهد جنگ داخلی است. شبه نظامیان شیعه حوثی با همکاری طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن، صنعا پایتخت این کشور را به کنترل خود درآوردند. با تصرف صنعا به دست شبه نظامیان حوثی، عبدالرب منصور هادی مجبور به ترک پایتخت شده و همکنون دولت وی در عدن مستقر است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان از سال 2015 برای جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند و متحدان آن وارد جنگ در یمن شد. در خبر دیگر، پس از صدور فرمان دونالد ترامپ برای تغییر بخش عمده سیاست‌های باراک اوباما در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، روز چهارشنبه بسیاری از کشورهای جهان و در رأس آنها چین و اتحادیه اروپا بر پایبندی خود به سیاست‌های مربوط به مقابله با گرمایش جو زمین تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با صدور فرمان اجرایی جدیدی که تشویق بهره برداری از معادن زغال سنگ است، عملاً یکی از مفاد توافق سال 2015 پاریس را زیر پا گذاشت. هدف از توافق پاریس کاستن از افزایش دمای جو زمین است که سال 2016 و برای سومین سال پیاپی به یک رکورد تاریخی رسید. بسیاری از کشورهای جهان با سیاست جدید رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرده و میگویند تغییر جهت سرمایه‌گذاری از سوخت‌های فسیلی به سمت منابع انرژی ناآلاینده فواید گوناگونی از جمله کاهش آلودگی هوا و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر دارد. دونالد ترامپ در مواردی پدیده گرمایش زمین را یک نظریه جعلی توصیف کرده و چندی پیش نیز در یک پست توییتی نوشته بود مفهوم گرمایش زمین ساخته و پرداخته چینی هاست و از این طریق صنایع آمریکا را غیر رقابتی کنند. در خبر دیگر، صدها دانشجوی ایرانی که برای ادامه تحصیل خود از دانشگاه‌های آمریکا پذیرش گرفتند به خاطر ابهاماتی که در رابطه با دستور مهاجرتی دونالد ترامپ و آینده آن وجود دارد ممکن است نتوانند وارد خاک آمریکا شوند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. روز چهارشنبه یک زن فلسطینی در جریان حمله باقچی به مأمور پلیس اسرائیلی در نزدیکی بخش قدیمی اورشلیم یا بیت المقدس به ضرب گلوله کشته شد. میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، در این باره گفت که زن 49 ساله‌ای که تلاش می‌کرد تا باقچی به افراد پلیس ضربه بزند به دست مأموران از پای درآمد. در همین رابطه پلیس اسرائیل تصاویر را منتشر کرد که یک زن را با حجاب اسلامی در حین حمله به مأموران نشان می‌داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پسر این زن فلسطینی سال گذشته بر اثر شلیک تصادفی مأموران پلیس به سوی خودروی او کشته شده بود. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب.
Thank you.
بازداشت یک بانکدار شاخص ترکیه در نیویورک به اتهام همدستی در دور زدن تحریمات ایران در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به ترکیه.
به نظر میرسه که چه آقای چاوشوغلو و چه آقای زیبکچی نظرشون بر این است که در آستانه سفر آقای تیلرسون به آنکارا نمیبایستی چنین رفتاری انجام میگرفت.
اجلاس سالانه رهبران اتحادیه عرب و صدور بیانیه علیه ایران.
رقیب اصلی ایران در منطقه عربستان سعودی تمام اهرم‌های دیپلماتیک و سیاسی رو در منطقه در نهادهای مختلف منطقه‌ای به کار می‌خواد بگیره.
مرخصی کوروش زعیم، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از زندان.
این مرخصی درمانیه، چون من یه عمل جراحی داشتم بیمارستان، بعد برای این که درخواست کردیم که دوران نقاهتش رو در منزل باشن.
تأثیر محدودیت‌های جدید مهاجرتی دولت آمریکا بر ویزای تحصیلی دانشجویان ایرانی.
یک سری فشارهای روحی روانی روی این بچه‌ها هست، چه در رابطه با سلامت و امنیتشون، چه در رابطه با امنیت شغلی که انتظار داشتن.
برافراشته شدن پرچم‌های سرنگ خورشید نشان اقلیم کردستان عراق بر فراز ساختمان‌ها در کرکوک.
کردها این رو وصف کردن به مسئله بحران موصل و گفتن اگر قرار هست فراریانی از شهر موصل به منطقه ترکمان بیان، بایستی که تحت حمایت ماها باشند.
تازه ترین خبرهای ورزشی و همچنین نگاهی به وضعیت محیط زیست و خبرهای مربوط به آن طی سالی که گذشت در مجله نیمه شب رادیو فردا. در ترکیه به دنبال دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک در فرودگاه نیویورک، مقامات ارشد دولتی به این دستگیری واکنش نشان دادند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت که موضوع را با وزیر امور خارجه آمریکا در میان خواهد گذاشت. دستگیری یکی از مقامات ترکیه در آمریکا مربوط به پرونده رضا زراب، بازرگان ایرانی الاصل است که به اتهام دور زدن تحریمات ایران در آمریکا بازداشت شده و در انتظار محاکمه اش است. این موضوع در سالهای اخیر در عالی‌ترین سطوح دول آمریکا، ترکیه و ایران مطرح شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با دستگیری محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه، پرونده رضا زراب در آمریکا و روابط واشنگتن آنکارا وارد مرحله جدیدی شد. هاکان آتیلا روز سه‌شنبه 8 فروردین در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر و پس از حضور در دادگاه و تفهیم اتهام بازداشت شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، هاکان آتیلا پنجشنبه گذشته 3 فروردین وارد آمریکا شد و از طرف ماموران پلیس فدرال FBI مورد بازجویی‌های اولیه قرار گرفت، ولی به او اجازه ورود به خاک آمریکا داده شد. هالک بانک در نخستین واکنش به دستگیری یکی از مدیران ارشد این بانک گفته است که وی از سفری کاری به استانبول باز می‌گشت که در فرودگاه دستگیر شد. به گفته هالک بانک، مدیران این شرکت و نهادهای دولتی مربوطه در ترکیه در حال پیگیری موضوع و کسب اطلاعات بیشتر در این مورد هستند. مقامات ترکیه هم از اینکه موضوع دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک به طور رسمی به آنان اطلاع داده نشده از دولت آمریکا انتقاد کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه به شبکه خبری TRT گفت که در سفر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا در روز پنجشنبه موضوع دستگیری هاکان آتیلا را با او در میان خواهد گذاشت. آقای چاوشوغلو در این حال تأکید کرد، همانطور که از پیش هم گفته بود، پرت بهارارا دادستان سابقه رسیدگی به این پرونده با فتح الله گولن رابطه داشت و طرفداران گولن او را به ترکیه برده بودند.
ve onlarla yakın temas içinde olduğunu elbette bu konu gündeme gelecek.
Fethullah Gülen روحانی منتقد دولت ترکیه است که به برنامه‌ریزی و رهبری کودتای نافرجام آن کشور در سال گذشته متهم شده است. آقای گولن این اتهامات را رد کرده است. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه معتقد است دستگیری هاکان آتیلا همزمان با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا خوشبینی مقامات ترکیه نسبت به بهبود روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به بدبینی و ناامیدی تبدیل کرد.
اظهارات آقای چاوشوغلو در آستانه سفر آقای تیلرسون به آنکارا اظهار میشه. در واقع به قول خود آقای چاوشوغلو دوگانگی رفتار آمریکا در برابر ترکیه است. منتها مطابق این امروز آقای زیبکچی وزیر امور اقتصادی ترکیه هم اظهار داشت دستگیری آقای محمد هاکان آتیلا میتونه صدماتی رو در آینده به روابط ما ایجاد بکنه و در عین حال رفتار این گونه آمریکا و دستگیری آقای آتیلا بعد از اینکه سفرش انجام شده و در هنگام بازگشت دستگیرش کردن به نوعی زمینه سازی برای تحت تاثیر قرار دادن نتیجه رفراندوم در ترکیه است که افکار عمومی ترکیه رو نگران بکنند. به همین خاطر به نظر میرسه که چه آقای چاوشوغلو و چه آقای زیبکچی نظرشون بر این است که در آستانه سفر آقای تیلرسون به آنکارا نمیبایستی چنین رفتاری انجام میگرفت.
به دنبال انتشار خبر دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک، ارزش سهام این بانک در روز چهارشنبه بیش از 15% سقوط کرد و لیر ترک نیز شاهد افت ارزش در مقابل ارزهای بین‌المللی بود. هاکان آتیلا به همکاری با رضا زراب برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده است. دادستانی نیویورک می‌گوید هاکان آتیلا از سال 2010 تا 2015 میلادی در همدستی با رضا زراب از طریق هالک بانک ترکیه و با جعل سند صدها میلیون دلار طلا و ارز به ایران منتقل کرده بود. به گفته دادستانی نیویورک، رضا زراب و هاکان آتیلا با تأسیس شرکت‌های سوری و درست کردن صورتحساب‌های تقلبی بانک‌های آمریکایی را فریب دادند و وانمود کردند که نقل و انتقال‌های بانکی مربوط به مواد غذایی است که شامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شد. ماجرای دستگیری رضا زراب در آمریکا به بهار سال گذشته باز می‌گردد که وی همراه با خانواده‌اش در یک سفر تفریحی به شهر میامی فلوریدا پرواز کرد و در فرودگاه دستگیر و پس از مدتی به نیویورک منتقل شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکنون چندین بار با مقامات عالی رتبه دولت آمریکا از جمله جو بایدن، معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد پرونده رضا زراب گفتگو کرده است. قدیر گلکاریان معتقد است با توجه به تحولات جدید نمیتوان به بهبود روابط بین آنکارا و واشنگتن در آینده نزدیک خوشبین بود.
البته سفر آقای تیلرسون رو اگر در نظر بگیریم که قبل از سفرشون اعلام کردن که در سفرشون به آنکارا با احزاب مخالف و همچنین کردها مذاکره نخواهد کرد، نقطه امیدی رو در جبهه سیاسی آنکارا ایجاد کرده بود. دولت مردان کنونی ترکیه بر این باور بودند که با تغییراتی که در سیستم سیاسی آمریکا بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ انجام گرفته، طبیعتاً رویکرد جدیدی رو مطرح خواهند کرد که از جمله دستگیری گلن اینا هم خواهد بود. منتها در چنین شرایطی که این دستگیری اتفاق افتاده و اظهار نگرانی و ناخرسندی هایی که از سوی وزیر امور خارجه و سایر مسئولان که دقیقه به دقیقه در رسانه‌های ترکیه منتشر میشه اظهاراتشون، نشون میده که چندان هم امیدوار به آینده ایجاد رابطه دوستانه میان آمریکا و ترکیه وجود نخواهد داشت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و نخست وزیر سابق ترکیه که پرونده فساد مالی و ماجرای رضا زراب در دولت او اتفاق افتاد، هنوز واکنشی به دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک نشان نداده است. محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک، در صورتی که در اتهامات مطرح شده علیه او مجرم شناخته شود، ممکن است به حداکثر 50 سال زندان محکوم شود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در اردن اجلاس سالانه خود را آغاز کردند. جنگ در سوریه، یمن و لیبی از محورهای اصلی این اجلاس اعلام شده است و همچنین بررسی چگونگی مقابله با آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی برخی از ممالک عربی توصیف شده از موضوعات دیگر مهم اجلاس امسال گزارش شده است. رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه را در خصوص کیفیت سیاسی اجلاس امسال جویا شده است. حبیب حسینی فرد در آلمان.
جلسه اتحادیه عرب نسبت به اجازه سالانه گذشته شون موریتانی برگزار شد یک شاخصه داره و اون که شمار بیشتری از کشورها رهبران کشورها در شرکت کردن بین 16 تا 18 تا از 22 کشور عرب درش حاضرند، در حالی که در موریتانی به خاطر اختلاف و به خاطر مسائل متعددی که بینشون بود چیزی بین فقط 8 تا از کشورها با رهبر شرکت کردند. در این اجلاس خوب به نظر میاد که هم مسئله فلسطین هم مسئله نوع موازی که دولت جدید آمریکا در قبال مسئله فلسطین داره، بحران جهان عرب از جمله سوریه و لیبی و یمن و اینها در دستور کاره، اینی که چجوری این تروریسمی که در کل دنیا داره اصلاح برآمد کرده به پای اسلام نوشته میشه، در قبال این چه باید بکنن. و یکی از نکات مهمم اینه که در مورد ایران مثل همیشه شاید قاطع تر موضع بگیره، طوری که 15 بند از بیانیه پایانی رو ظاهرا به ایران و طوری که اونها میگن حالت ایران در کشورهای عربی اختصاص دادند، مسائل مربوط به تون به کوچک و بزرگ رو به بار مطرح کردن، مسائل مربوط به نوع حضور ایران در سوریه یا اونچه که دخالت در بحرین و یمن عنوان میشه بهش اشاره شده. به هر صورت مسئله مهمیه در خطنامه پایانی این که قرار انشاء پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، به همین موضوع بپردازیم، چقدر میتونه جنبه عملی داشته باشه اون چیزی که راجع به ایران در بیانیه پایانی این دوره از نشست اتحادیه عرب گفته خواهد شد؟
واقعیتش اینه که به خصوص رقیب اصلی ایران در منطقه عربستان سعودی تمام اهرم‌های دیپلماتیک و سیاسی رو در منطقه در نهادهای مختلف منطقه‌ای به کار می‌خواد بگیره که به نوعی ایران رو منزوی بکنه، زیر فشار بگذاره. نه تنها در اتحادیه عرب، ما شاهد بودیم که در همون سازمان کشورهای اسلامی هم عربستان با کمک ترکیه سعی کردن به نوعی ایران رو در گوشه رینگ قرار بدن. در اینجا هم به نظر میاد همچنان این نقش بزرگ پررنگ عربستان و برخی از کشورهای خلیج فارس با توجه به محوریتی که پیدا کردن در اتحادیه عرب، یعنی یک روزگاری خب مثلا کشوری مثل مصر نقش عمده رو داشت در این اتحادیه، یا حتی دوره قذافی یه مقدار اون بود که برخی سازها رو در این اتحادیه کوچ می‌کرد، الان بیش از پیش متوجه به نقش محوری عربستان سعودی چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ مالی، اتحادیه عرب زیر تأثیر کشور هستش و به همین خاطر با توجه به تضاد و چه مناقشاتی که با ایران داره سعی میکنه که در این اجلاس ها بیش از پیش مسئله ایران به عنوان یکی از موارد بحرانزا بهش اشاره بشه. و همونطور که گفته شد در این بیانیه هم که قرار انتشار پیدا بکنه به هر صورت بهش اشاره میکنن، ولی اینکه چقدر جنبه عملی پیدا میکنه به نظر نمیاد که در مثلا عرصه عملی آنچنان پشتوانه پیدا بکنه. کمتر دیگه متحدی داره ایران در درون این اتحادیه عرب، حتی لبنان هم آنچنان قاطع وای نمیشه در مخالفت با بیانیه ها. اینه که برای عربستان مهمه که در چارچوب اتحادیه عرب شمار بیشتری از کشورهای عرب بیان و این اصلا بیانیه علیه ایران رو علیه جمهوری اسلامی رو پشتیبانی بکنن و حمایت بکنن تا انزوای بیشتری رو برای ایران دامن بزنه.
آقای حسینی فرد، اتحادیه عرب از سال 1945 تشکیل شده و الان 22 عضو داره و 4 ناظر. با توجه به چالش‌های منطقه‌ای و مشکلات بین‌المللی که وجود داره، جایگاه این اتحادیه در نظام جهانی یا حداقل در منطقه‌ای رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نمیاد این اتحادیه از همون اولش هم همونطور که شما اشاره کردید دچار چالش‌های اساسی بوده، چه زمانی که خب عبدالناصر و کشورهای نسبتاً تندروتر عرب با کشورهای محافظه‌کار عرب درگیر بودند در این اتحادیه، و چه امروزش که اصولاً ما چیزی به نام منافع واحد عربی نداریم. در نظر بگیریم که حتی راجع به یک مسئله میشه گفت عمومی در جهان عرب به نام مسئله فلسطین هم کشورها مواضع مشترکی شاید در سیاسی و حرف داشته باشند، درس عملی ببینیم که فرض کنید الان بخش از این کشورها حتی با اسرائیل دارای رابطه شدند. خود اختلاف که بین فلسطینی هاست میبینیم به نوعی باستاب پیدا میکنه در اتحادیه عرب، یه عده این برگستدن یه عده اون برگستدن در صفبندی فلسطینی ها. مجموعا در عرصه عملی و در عرصه اینه که بخواد در منافع و به اصطلاح مصالح جهان عرب رو نمایندگی بکنه، با توجه بشه اصولا منافع و مصالح مشترک دیگه کمتر میشه بر اساس این ناسیونالیسم عرب پیدا کرد، اینه که بیشتر به نظر میاد که یک نهاد میراث ناکارایی از یک دوره‌ایه که همچنان خب به اجلاساش ادامه میده و همونطور که گفته شد اینه که بخواد منافع و مصالح جهان عرب رو به نوعی به جریان بیاندازه، حمایت بکنه، در جهتش گام‌های عملی برداره اصولا نبوده و امروز هم بیش از پیش نیستش.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام‌های شما درباره مسائل روز.
از مسئولین ایران بپرسید اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی که گوشت عرض یک هفته 10,000 تومان گرون بشه، این اقتصاد مقاومتیه؟ یا نوناری جور گرون کردن هیچ به دردم نمخواه، هیچ کیفیت نداره؟ اول انقلاب که بهتر بود، میگن اقتصاد مقاومتی که مردم مقاومت کنن و سکته کنن. بعد در مورد تولید میخواستم بگم که این همه ماشین که تولید میکنن اینا پولش به جیب دولت مره، برای هموی همه گرونه. در مورد اشتغال، اشتغال یک ابزار تبلیغاتی برای که در 29 اردیبهشت رأی جوانان را به این طریق میخوان جذب کنن. مدنم اگر راست میگن اول اشتغال ایجاد کنن، بعد انتخابات 29 اردیبهشت بذارن.
میگن تورم نیست، تورم نیستم چند درصده، به کی قسم بخورم؟ بیان آمار بگن. اینا که میان پشت رادیو آمار میدن، صحبت میکنن، سال گذشته همین موقع لپت کیلو 2,500 تومان بوده، امروز خریدم کیلو 5,500 تومان، یک کیلو لپت 3,000 تومان گرون شده. تخم مرغ سال گذشته همین موقع یک عددش بوده 150 تومان، امروز خریدم 400 تومان، چند درصد گرون شده، چند درصد. بقیه اقلام همینطوری. گوشت کیلو 48,000 تومان، گوشتی که بشه بخوریش 20,000 تومان گوش دفعه گرون شده. من نمیدونم کدام تورمه که نه 9% 10%، چرا ما نمیبینیمش؟
امام جمعه تنومند مشهد میگه که نماز جمعه مخصوص طرح مطالبات رهبری است، مثل اینکه رهبر خودشون زبون ندارن یا درها به روی ایشون بسته است برای ابراز منویاتشون. مردم از رهبر طلبگارن، ایشون باید جواب مردم بدن در برابر کاستی ها، در برابر خودکامگی هایی که در این کشور انجام شده، نابود شده همه چی، اقتصاد و محیط زیست و حقوق مردم پایمال شده. مطالبات مردم هم باشته است، بعد فقط مطالبات رهبری رو عنوان کنیم؟ آخه خنددار نیست؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2020202112-2112. کوروش زعیم، پژوهشگر و زندانی سیاسی، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران، همزمان با تعطیلات نوروزی از زندان به مرخصی آمده است. وی در گفتگو با رادیو فردا چگونگی وضعیت زندان و چند و چون پروندهش را چنین بازگو می کند.
این مرخصی مرخصی درمانیه، چون من یه عمل جراحی داشتم بیمارستان، بعد برای این که درخواست کردیم که دوران نقاهتش رو در منزل باشم، یه مرخصی 5 روزه دادن به من که پس فردا تموم میشد. امروز مرخصی رو تمدید کردن تا بعد از 13 بدر، یعنی روز دوشنبه آینده.
خب الان وضعیت پرونده شما به چه شکلیه؟ شما چه دوره‌ای رو باید همچنان سپری کنین؟
من یک محکومیت 3 ساله داشتم که تعلیقی بود در سال 90، بعد یک محاکمه دیگه شدم سال 94 که 1 سال تعزیری دادم، ولی چون اون گناهانی که من قرار بود مرتکب نشم ظاهرا مرتکب شده بودم، اون 3 سال هم تعزیری شد، یعنی جمعاً شد 4 سال. الان حدود 8.5 ماهه که من زندانی هستم برای اون.
وضعیت خودتون رو در زندان چگونه میتونین بازگو کنین؟
خب زندان الان عمومیه، یعنی توی بند 8 زندان اینا عمومیه دیگه، همه هستن، یعنی همه زندانیای مالی و کلاهبرداری و سیاسی و امنیتی همه با هم هستن دیگه. اونجا برای گذراندن دوران زندانه، مسئله امنیتی دیگه اونجا اعمال نمیشه، فقط زندانی زندانی میکشه.
آیا از زندانیان که در ردیف فعالین حقوق بشرن و سرشناسن باشون همبند بودین که میتونین از وضعیت اونها هم بگین؟
نه هستن، یعنی ما الان زیاد دائم جابجا میشن. مثلا آرش صادقی اونجا تو اتاق ما بود که اونو منتقلش کردن به 240 یا بند 2 الف و خیلی از روزنامه‌نگارا هستن. ما با همه تماس نداریم. آقای احمدی هستن، بعضیا رو هم میبرن توی بند 350. تقریبا طوری پخش میکنن که با هم زیاد نتونن تماس دائم داشته باشن.
اشاره کردیم به آرش صادقی، وضعیت ایشون چگونه بود در زندان؟
آرش صادقی خب وضعش خیلی بد بود، چون حدود 70 روز اعتصاب قضا داشت پیش من بود و منم یکی دوتا بیانیه و پشتیبانی از او دادم که یکیش تیترش این بود که بابی سنز ایران نامش آرش است. خیلی وضعش خراب بود، بعدم زخم معده پیدا کرده و زخم روده پیدا کرده بود. یه حالت بسیار وخیمی بود که خودداری هم میکرد از اینکه اعتصابش رو بشکنه، ولی بالاخره قول بهش دادن که خانومش رو به محکومیتش رسیدگی بکنن، چون درخواستش این بود که خانومش رو اعاده دادرسیشون رو بندازن که خانومش بتونه لاغر برای مدت معینم شده به خونه بره و اونا این قول رو بهش دادن. ایشون هم اعتصاب شکست داده، اینجور که شنیده وضعه سلامتش هنوز بسیار وخیمه.
در مورد پرونده خودتون، آیا این امکان وجود داره که شما زودتر از دوره‌ای که باید سپری کنین در زندان آزاد بشین؟
ببین، قانونی هست که مثل ماده 134 که میتونن دو محکومیت رو ادغام بکنن، چون دلیل محکومیت تقریبا یکی، هر دو فعالیت در جبهه ملی ایرانه، یا مثلا یکیش اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جبهه ملی ایران، یکی هم تبلیغ علیه نظام باز به علت عضویت و فعالیت در جبهه ملی ایرانه، چون مشابهه میتونن ادغام بکنن. اگه ادغام بکنن طبق یه قانون دیگه دارن، اگه یک سومش سپری شده باشه میتونن آزادی مشروط بدن. هنوز این اجازه ها رو ندارن. خب من برای آزادی مشروط با تمام بازداشت دارم حساب کنن. من چون هم 61 بازداشت داشتم، 4 ماه، هم 85 داشتم، نزدیک 2 ماه 88 داشتم، 3 ماه 89 داشتم، 1 ماه، اینا رو جمع بزنن بیش از یک سومه، یعنی شاید 50% بشه. حالا وکیلمون آقای دکتر بهزادی دارن پیگیری میکنن که ببینن این آزادی مشروط امکان پذیر هست یا نه. هنوز کاری که ما بتونیم بشه حساب کنیم انجام نگرفته.
کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در مرخصی درمانی نوروزی از زندان در گفتگو با رادیو فردا. در ادامه پیام های نوروزی چهره های ایرانی، اینک پیام افشین شاهرودی عکاس را می شنوید.
نورو به تمام کسانی که نوروز رو در ابتدای بهار جشن میگیرن تبریک میگم و آرزو میکنم که برای همه مردم ایران و تمام کسانی که با نوروز زندگی دوباره رو به اصطلاح شروع میکنن، سال نورو شروع میکنن، سالی داشته باشن پر از صلح و آرامش و دوستی. و این روی این صلح تاکید میکنم به دلیل اینکه ما اگر به تاریخمون هم نگاه بکنیم، به گذشته هامون نگاه بکنیم، ما مردم صلح دوستی بودیم. ما ایرانی ها همیشه صلح دوست بودیم و به حریم دیگران، به سرزمین های دیگران تجاوز نکردیم و همیشه ما بودیم که مورد تجاوز واقع شدیم. تاریخ ما اینو نشون میده و امیدوارم که سال جدید سالی باشه که بر اساس همین خصلت ما ایرانی ها سالی داشته باشیم پر از صلح، دوستی و نزدیکی بیشتر. و این آرزوی من هست از صمیم قلب. سال گذشته خب سالی بود که بعد از چندین سال تلیه‌های آرامش بیشتری رو شاهد و امیدوارم که این روند در آینده هم ادامه داشته باشه و همین باعث نزدیکی بیشتر ما ها به هم دیگه بشه.
پیام نوروزی افشین شاهرودی عکاس را می شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب از جریمه سنگین کنفدراسیون فوتبال آسیا برای آبی پوشان تهران خواهیم شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به مسائل محیط زیست در سالی که گذشت و دو گزارش دیگه. اما پیش از آن سرخط خبرها از رادیو فردا. عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه در اجلاس اتحادیه عرب در اردن به شدت از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کرد و گفت یک کشور غیر عرب عمدتاً شیعه در صدد نابودی هویت عربی است. ترکیه روز چهارشنبه مخالفت خود را با به اهتزاز درآمدن پرچم اقلیم کردستان و فراز ساختمان‌های دولتی شهر کرکوک اعلام کرد و در این ارتباط نسبت به اقدامات یک جانبه هشدار داد. پس از صدور فرمان دونالد ترامپ برای تغییر بخش عمده سیاست‌های باراک اوباما در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای روز چهارشنبه، بسیاری از کشورها در رأس آنها چین و اتحادیه اروپا بر پایبندی خود به سیاست‌های مربوط به مقابله با گرمایش جو زمین تأکید کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه در گزارشی تفصیلی به مسئله دانشجویان ایرانی و تأثیر فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ بر ویزای تحصیلی آنها پرداخته است. در این گزارش به آمار بالای دانشجویان ایرانی در رشته‌های فنی و مهندسی اشاره شده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صدها تن از دانشجویان ایرانی که از دانشگاه‌ها و مراکز علمی آمریکا پذیرش تحصیلی گرفتند، ممکن است به خاطر فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید نتوانند خود را از ایران به آمریکا برسانند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه 9 فروردین ماه در گزارش مفصل به این مسئله پرداخته و آن را برزخی برای دانشجویان می‌خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید 25 مرکز دانشگاهی و پژوهشی بزرگ در آمریکا برای بیش از 500 دانشجو از 6 کشور مورد اشاره در فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ پذیرشنامه فرستادند. این اطلاعات بنا به درخواست این خبرگزاری از سوی مراکز دانشگاهی ارائه شده است. در حال حاضر دومین فرمان اجرایی دونالد ترامپ توسط چندین قاضی فدرال معلق شده است، ولی به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از کارشناسان، اگر حکم دادگاه معلق شود یا آنکه ترامپ یک فرمان ممنوعیت سفر دیگر صادر کند، آن وقت دانشجویان ممکن است آغاز سال تحصیلی جدید در پاییز سال جاری را از دست بدهند. مؤسسه تحصیلات بین‌المللی در آماری که ارائه داده می‌گوید در سال تحصیلی 2015-2016 بیش از 12,000 دانشجوی ایرانی در خاک آمریکا مشغول به تحصیل بودند. تعداد دانشجویان ایرانی در قیاس با تعداد دانشجویان آن 5 کشور دیگری که نامشان در فرمان دوم مهاجرتی قید شده به شکل چشمگیری بیشتر است. ایران از نظر تعداد دانشجو در خاک آمریکا در مجموع و در میان تمامی کشورهای جهان در رتبه 11 قرار دارد. در لیست 6 کشور دونالد ترامپ بعد از ایران به ترتیب کشورهای لیبی، یمن، سوریه، سودان و سومالی قرار دارند. ایران در قیاس با سومالی که تنها 67 دانشجو دارد، 183 برابر بیشتر دانشجو در آمریکا دارد. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه سیراکیوز آمریکا میگوید تدابیر ویژه‌ای برای این اتفاق و تأثیر آن بر دانشجویان فعلی این دانشگاه خصوصی مستقر در نیویورک اندیشیده خواهد شد.
این فرمان منع ورود باعث نگرانی بسیاری در محیط‌های دانشگاهی شده و در دانشگاهی هم که من تدریس می‌کنم، دانشگاه سیراکیوز در نیویورک، مقامات دانشگاه به این مسئله خیلی حساس هستند و دیشب یک مهمانی شامی در منزل رئیس دانشگاه بود که از بچه‌هایی که از این 6 کشور میان دعوت کرده بودند که شرکت بکنن و حدود 30 تا دانشجو بود که شاید 20 خورده ایشون بچه های ایرانی بودن. انتقاد هایی که شنیدیم از این نوع بود که عمده بچه های ایرانی که میان، ویزایی که بهشون داده میشه برای یک بار ورود به امریکا معتبر هست و بنابراین این بچه ها نمیتونن از کشور خارج بشن به دیدار خانواده شون برن. مشکل دیگه ای که برایشون الان پیش اومده اینی که حتی با وجود اینکه این فرمان منع ورود هنوز به منزل اجرا گذاشته نشده، با این وجود میبینیم که خیلی شرکت ها حاضر نیستن این بچه ها رو استخدام بکنن و بنابراین چشمنداز آینده هم برای اونها روشن نیست. نگرانی دیگه‌ای که ما شنیدیم از زبان دانشجویان این بود که این احساسات ضد اسلامی که داره در امریکا رشد میکنه باعث نگرانی است. به عبارتی میشه گفت واقعا یک سری فشارهای روحی روانی روی این بچه ها هست، چه در رابطه با سلامت و امنیتشون، چه در رابطه با امنیت شغلی که انتظار داشتن.
کاظم کازرونیان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه کنتیکت نیز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است برای آنها نداشتن دسترسی به انبار استعدادهای موجود در ایران از دست رفتن فرصت است. بر اساس آمار مؤسسه تحصیلات بین‌المللی و وزارت خارجه آمریکا، سال گذشته از میان 12,000 دانشجوی ایرانی 77% آنها دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکتری بودند و بیش از نیمی از آنها در دانشکده‌های فنی و مهندسی تحصیل می‌کردند. مسئله تأثیر فرمان اجرایی دونالد ترامپ بر دانشجویان از ماه ژانویه و زمان صدور فرمان اول مطرح شد و نگرانی‌های بسیاری را میان دانشگاهیان برانگیخت. از آن زمان دو نامه تجدید نظر به شکل الکترونیک منتشر شده که بیش از هزاران دانشجو یا شخصیت دانشگاهی آن را امضا کردند. روز چهارشنبه 9 فروردین ماه به وقت محلی قاضی دادگاه هاوایی جلسه برگزار خواهد کرد تا در آن در مورد تمدید تعلیق یا خاتمه تعلیق فرمان دوم ترامپ تصمیم بگیرد. اگر این فرمان اجرایی شود، برای مدت 90 روز هیچ گونه ویزای تازه‌ای برای ایرانی‌ها یا شهروندان آن 5 کشور دیگر صادر نخواهد شد و بعد از آن نیز مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. اجرای شدن این فرمان و بازماندن دانشجویان ایرانی از سفر به آمریکا بنا به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس بر رشته‌های فنی و مهندسی تأثیر محسوسی خواهد گذاشت. 30% دانشجویان فلوریدای مرکزی که در رشته پژوهشی بینایی رایانه‌ای تحصیل می‌کنند ایرانی هستند و برای سال آتی تحصیلی نیز این دانشگاه 87 دانشجوی فوق یا دکتری ایرانی پذیرفت. آینده این پذیرش نامه ها چه در دانشگاه فلوریدای مرکزی، چه در دانشگاه ایندیانا و چه در دانشگاه ماساچوست که همگی تعداد زیادی دانشجوی ایرانی رشته‌های فنی و مهندسی دارند نامعلوم است و مشخص نیست که چه اتفاقی برای دانشجویان ایرانی پذیرفته شده در دانشگاه‌های آمریکا در سال تحصیلی 2017-2018 خواهد افتاد.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 25 نماینده از مجموع 41 نماینده شورای استانی کرکوک به طرحی رأی دادند که بر اساس آن بر فراز ساختمان‌های دولتی استان در کنار پرچم عراق، پرچم اقلیم کردستان عراق نیز به اهتزاز در می‌آید. این طرح با وجود مخالفت نمایندگان عرب و ترکمن شورای استانی کرکوک تصویب شده و دولت مرکزی عراق هم پیشتر با آن مخالفت کرده بود. کرکوک منطقه مورد اختلاف میان بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق است. سازمان ملل و دولت ترکیه نیز نسبت به تبعات این اقدام هشدار دادند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شورای استانی کرکوک با استفاده از پرچم اقلیم کردستان عراق بر فراز ادارات و مراکز دولتی این استان موافقت کرد و از روز سه‌شنبه بر فراز بسیاری از ساختمان‌های دولتی در استان کرکوک دو پرچم افراشته شد. پرچم اقلیم کردستان عراق در کنار پرچم کشور عراق. برخی از اعضای شورای استانی کرکوک از جمله اعضای عرب و ترکمن این شورا در مخالفت با این طرح جلسه روز سه‌شنبه شورا را تحریم کرده بودند. با این حال اکثریت نمایندگان شورا به این طرح رأی مثبت دادند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید این اقدام میتواند به اختلافات قومیتی در استان کرکوک منجر شود.
این سومین نزاع پرچم در عراق بر سر کرکوک، کرکوک از اوائل سالهای 2003 به بعد مورد اختلاف بوده، حتی خیلی زودتر از سال 1990 مورد اختلاف بین کردها بوده، حتی در قانون اساسی عراق ماده 40 و ماده 53 تصمیم گرفته شده بود که راجع به سرنوشت کرکوک تصمیم گرفته بشه و دولت مرکزی عراق از صحبت و مذاکره برای تصمیم سرنوشت کرکوک صرف نظر کرد و یا نتونست وارد بشه به این مذاکرات. به همین علت کردها از این بیعملی دولت بغداد استفاده کردن. فکر نمی کنم که دولت عراق قادر باشن علیه این اقدام دولت اقلیم کردستان هم وارد عمل بشن. بعید نیست که بعد از این اعتراضات لفظی اونها با این واقعیت کنار بیان.
کرکوک استان شمالی و نفتخیز عراق است که بیشتر ساکنان آن کرد هستند. کردها تأکید دارند که کرکوک متعلق به آنهاست، اما بغداد با هر گونه جدایی کرکوک از دولت مرکزی مخالف است و پیشتر این طرح را غیرقانونی اعلام کرده بود. تصمیم شورای استانی کرکوک مبنی بر استفاده از پرچم اقلیم کردستان عراق در کنار پرچم دولت مرکزی عراق واکنش‌هایی به دنبال داشت، از جمله ترکیه که هشدار داده این اقدام میتواند ثبات عراق را به خطر اندازد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی این کشور تصمیم اخیر شورای استانی کرکوک را تصمیمی نادرست دانست. موضوع کرکوک در شرایطی مطرح می شود که دولت مرکزی عراق درگیر نبرد با گروه حکومت اسلامی بر سر بازپسگیری غرب موسل از این گروه است. موسل مهمترین پایگاه گروه حکومت اسلامی در عراق به شمار می رود و از آغاز این عملیات از حدود یک ماه پیش 200,000 نفر از این شهر گریختند. علی صدرزاده می گوید با توجه به درگیری ها در موسل، کردها در حال حاضر موضع قوی تری دارند.
کردها این رو وصف کردن به مسئله بحران موسل و گفتن اگر قرار هست فراریانی از شهر موسل به منطقه ترکمان بیان، بایستی که تحت حمایت ماها باشند و نیروهایی که مایل هستند فعلا اولویت موسل باشه و پیروزی بر داعش باشه، فکر میکنم که اختلافات رو با کردها در این مرحله افزایش بدن، صرف نظر از اینکه امکاناتشون هم به اندازه کردها نیست، نه امکانات نظامیشون نه امکانات سازماندهیشون.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد هشدار داده است که تصمیم مقامهای محلی کرکوک مبنی بر نصب پرچم اقلیم کردستان بر بالای ارگ قدیمی این شهر میتواند تنش‌ها در عراق را شعله‌ور کند. این سازمان اقدام شورای کرکوک را خطر بالقوه‌ای برای هماهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز آن دسته از گروه‌های قومی و مذهبی ساکن کرکوک دانسته که این شهر را خانه خود می‌دانند و می‌خواهند در کنار یکدیگر زندگی کنند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در برلین دادگاهی یک دانشجوی پاکستانی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخته و او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
این دانشجوی 31 ساله پاکستانی با نام حیدر سید مصطفی 9 ماه پیش از سوی ماموران اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در شهر برمن دستگیر و محاکمه‌اش از 3 ماه پیش در دادگاهی در برلین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، حیدر سید مصطفی پیش از دستگیری نزدیک به 1 سال برای واحد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران که ماموریت‌های خارج از کشور را در دست دارد جاسوسی می‌کرده و هر ماه نیز حقوق و دستمزدی معادل 2052 یورو دریافت می‌داشته. گفته می‌شود او طی همکاری خود 2 بار هم به ایران سفر کرده. حیدر سید مصطفی که برای تحصیل در رشته مهندسی حدود 5 سال پیش از زادگاهش شهر بندری کراچی به آلمان آمده، اولین ماموریتش گردآوری اطلاعات پیرامون فعالیت‌های یک استاد فرانسوی اسرائیلی دانشگاه اقتصاد در پاریس بوده. در پایه اسناد و مدارک به دست آمده، حیدر سید مصطفی در سفر به پاریس ضمن تجسس و شناسایی محوطه و پیرامون این دانشگاه، راه‌های رفت آمد این استاد دانشگاه با نام دانیل راوش را نیز زیر نظر داشته. سوای اینها او ماموریت داشته جزئیات کاملی هم درباره دوربین‌های نصب شده در مسیر راه این استاد دانشگاه و وضع و موقعیت پلیس هم در اختیار فرد و یا اشخاص رابط ایرانی بگذارد. حیدر سید مصطفی در ماموریت پاریس بیش از 300 عکس گرفته و 20 فیلم ویدئویی نیز ضبط کرده که جمله‌ای به دست ماموران آلمانی افتاده. دیگر مأموریت این دانشجوی پاکستانی جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های راینهولد روبه، سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات و رئیس پیشین انجمن آلمان و اسرائیل، نزدیکان و افراد پیرامون او در برلین بوده. این انجمن 42 سال پیش با هدف تحکیم و گسترش مناسبات سیاسی و فرهنگی میان آلمان و اسرائیل راه اندازی شده. به دنبال دستگیری و سپس محاکمه حیدر سید مصطفی به تام جاسوسی برای ایران، خبرگزاری آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد دادگاهی در برلین او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده. این رأی به گفته وکیل سید مصطفی پذیرفته نشده و موکل او خواهان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر شده. در این میان به گفته سخنگوی دادگاه برلین جرم جاسوسی او برای قضات امری اثبات شده است. همین سخنگو می افزاید اگر این دانشجوی پاکستانی در دادگاه سکوت نمی کرد و اطلاعاتی در اختیار می گذاشت مجازات کمتری نصیبش می شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای ورزش لیزر انداختن به سر و صورت بازیکنان بالاخره کار دست یک باشگاه فوتبال ایران داد و آبی پوشان تهران را با جریمه AFC مواجه کرد. حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم استقلال یکی از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا را 51,000 دلار جریمه کرد. در تازه ترین آراء کمیته انضباطی AFC نام استقلال در 2 مورد دیده می شود که 1 مورد آن جریمه 39,000 دلاری است مربوط به مسابقه با اسد قطر در مرحله پلی آف مسابقات در ورزشگاه آزادی به خاطر پرتاب 2 نارنجک دستی به کنار زمین و 8 بار انداختن نور لیزر به چشم بازیکنان اسد قطر. مورد دوم در ارتباط با مسابقه با تیم لوکوموتیو ازبکستان است در مرحله گروهی لیگ آسیایی که گفته شده استقلال به علت ضعف در سازماندهی و رفتار نامناسب تماشاگرانش و انداختن 4 بار نور لیزر به چشم بازیکنان به 12,000 دلار جریمه محکوم می شود. در رأی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا قید شده اگر استقلال دوباره مرتکب چنین تخلفاتی شود در بازی خانگی بعدی باید بدون تماشاگر به مسافه حریف برود. تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز پنجشنبه برای شرکت در مسابقات فوتبال بانوان آسیا عازم ویتنام محل برگزاری رقابت‌ها می‌شود. این تیم آخرین اردوی آمادگی خود را روز گذشته پایان داد و به گفته فروزان کاکاوند مدیر تیم ملی بانوان قرار است از 25 بازیکن منتخب 2 نفرشان خط بخورند و 23 نفر بقیه به AFC معرفی شوند.
25 نفر در این اردو حضور دارن که 2 نفر از این بچه ها خط میخور و 23 نفر روز پنجشنبه اعزام میشن به مسابقات.
مسابقات فوتبال بانوان آسیا از روز 14 فروردین ماه با شرکت 18 تیم در ویتنام آغاز میشود و ایران با تیم های میانمار، ویتنام، سوریه و سنگاپور همگروه است. در ایران و در شهر کویری و غیر ساحلی یزد 1 دوره مسابقه فوتبال ساحلی 4 جانبه بین المللی زیر نام جام باشگاه‌های جهان برگزار شد که چهارشنبه تیم گلسافوش یزد عنوان قهرمانی آن را به دست آورد. گلسافوش یزد در آخرین بازی تیم اسپورتینگ لیسبون از کشور پرتغال را 7-0 شکست داد و قهرمان مسابقات شد. تیم‌های لوکوموتیو مسکو، اسپورتینگ لیسبون و لوانته اسپانیا در رده‌های بعدی قرار گرفتند. و تیم ملی فوتبال برزیل اولین تیمی شد که به جام جهانی 2018 روسیه راه یافته است. برزیل در 14th مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در خانه پاراگوئه را 3-0 شکست داد و به عنوان نخستین تیم راه یافته به جام جهانی معرفی شد. اما آرژانتین بدون کاپیتان خود لیونل مسی که از 4 بازی محروم است با 2 گل از بولیوی شکست خورد و به رده 5 جدول 10 تیمی این منطقه سقوط کرد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس، گل دوم بولیوی را مارسلو مورینو وارد دروازه آرژانتین کرد.
گل دی بولیویا!
در حال حاضر در جدول 10 تیمی منطقه آمریکای جنوبی، برزیل با 33 امتیاز حضورش در جام جهانی روسیه قطعی شده است. تیم‌های کولومبیا، اوروگوئه، شیلی و آرژانتین دوم تا پنجمند. 4 تیم مستقیما به جام جهانی می‌رود و تیم پنجم باید بازی پلی‌آف را برگزار کند.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر جهان ورزش. در این روزهای نوروزی به فاصله تنها 3 روز تا 13 بدر و در ادامه گزارش‌های سالانه در پایان مجله نیمه شب، فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا نگاهی دارد به مسائل و تحولات در عرصه محیط زیست در سالی که گذشت.
سال 1395 را اگر بخواهیم با عینک محیط زیست ببینیم، شاید بد نباشد که اینطور بگوییم: سال بد، سال باد. گشتن میان خبرهای حوزه محیط زیست، جستجو در دیدگاه‌های ناظران و کارشناسان، توصیف بهتری در اختیار ما نخواهد گذاشت. سال 1395 را از دیدگاه زیست محیطی چه بنامیم بهتر است؟ سال خالی شدن روستاها از جمعیت، سال متروکه شدن آخرین روستاهای کم آب مرزی، سال کم آبی و بارش کم، سال خشکسالی هشدار دهنده، سال تداوم توسعه بیرویه، سال ریزگردهای مزاحم و مهاجم که اوج گرفتند و زندگی شهروندان را مختل کردند. همه اینها میگوید سالی که گذشت سال خوب محیط زیست ایران نبود. ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست:
سال 95 ادامه وضعیت قبلی بوده که ما توی همه این چند سال اخیر تجربه کردیم. مشکلات عمده محیط زیستی از جمله بحران آب، بحران خشکسالی، بحران خشکیدگی، آلودگی هوا به خصوص، بحث ریزگردها و همچنین بحث تخریب و تصرف مناطق طبیعی به خصوص مناطق جنگلی، طوری که برای اولین بار صدای رهبری جمهوری اسلامی رو هم حتی درآورد. اینا همه وجود داشته.
خشکسالی از سالها پیش آرام و خزنده در ایران راه خود را باز می‌کرد. دست کم از یک دهه پیش کارشناسان محیط زیست ایران درباره شدت گرفتن خشکسالی هشدار داده بودند. سال 1393 بود که استاندار تهران از احتمال جیره‌بندی آب در پایتخت ایران خبر داد، چرا که گروه‌های اقلیم شناس متفق القول بودند که آنچه جامعه ایرانی در آستانه آن قرار دارد 30 سال خشکسالی است. با این حال چیزی که در تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرد خشکسالی به ظاهر چاره ناپذیر آب و هوایی و هیدرولوژیکی بود که ناصر کرمی، اقلیم شناس، حالا در نگاهی به سال گذشته میگوید در سال 1395 به خشکسالی اجتماعی بدل شد.
این گذار از خشکسالی به اصطلاح هیدرولوژیک به خشکسالی اجتماعی یا جامعه شناختی، این در سال 95 کاملا ملموس شد. یعنی تا قبل از سال 95 عمده آنچه که ما میگفتیم در مورد خشکسالی اشاره به آثار اکولوژیک بود. در سال 95 آثار اجتماعی، این مثلا اثری که روی روستاها، متروک شدن روستاها، مهاجرت، تنش، درگیری و اینا بود، کم کم پدیدار شد. شاید من میتونم بگم مهمترین چیزی که در برمان محیط زیستی در سال 95 رخ داد، گذار خشکسالی ایران از خشکسالی هیدرولوژیک به خشکسالی اجتماعی بود.
32,500,000 هکتار بیابان ایران در 18 استان کشور پراکنده هستند. بیابان‌های زیبا و دیدنی که شامل 189 کانون بحرانی و فرسایش بادی هم می‌شوند. سال 95 سال نگرانی برای هرچه بیابان‌تر شدن ایران بود. تا جایی که روزنامه فاینانشال تایمز از زوال تمدن چند هزار ساله ایران تنها به دلیل خشکسالی و بیابانزایی خبر داد و نوشت ایران با پیشینه 7000 سال تا 20 سال دیگر از بیابی و خشکسالی نابود می شود و از آن بیابانی به جا خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن را نخواهد داشت. اما مسئولان محیط زیست در مواجهه با چنین پیشبینی های ترسناکی چه کردند؟ ناصر کرمی می گوید مدیریت این بحران از دست مسئولان خارج شده است.
الان مشکلات محیط زیستی ایران یک ملغمه در هم پیچیده‌ای تبدیل شده که به واقع کنترلش خیلی دست مسئولان محیط زیست نیست. الان آن چیزی که در بحران آب، بحران خشکیدگی، بحران خشکسالی یا مثلا ماجرای ریزگردها اینا رخ میده، از حوزه اختیارات نه تنها این گروه از مدیران بلکه حتی از دولت هم دیگه خارج شده. مثلا بحث ریزگردها رو اگه بگم یکی از قطعا سه مشکل بزرگ محیط زیست ایران بوده، خب بخش عمده این از بیرون میاد، خب اونو هیچ کاریش نمیتونن بکنن. بخشی کم که داخل هست بحثش یک بحث پیچیده‌ایه که بعضن تعطیلی یه بخش از کشاورزی نمیدونم، این که ما آب شیرینی رو که الان خیلی کم و گران هست اینها بیایم برگردونیم تو زمین‌های شور اصطلاحا، این که ما اجازه بدیم آب شیرین بره تو زمین‌های شور، این یک تصمیمی نیست که به صورت به سادگی خود رئیس جمهور بخواد بگیره. من بارها گفتم این که ما ریاضت ملی می‌خوایم، این کل حاکمیت رو هدف قرار میده. به جرئت میگم کل حاکمیت هیچ کاری نکرده، حاکمیت داره میبینه این بحران بزرگ که داره پیش میاد، مثل یک طوفان بزرگ شنی هست که از دور داره نزدیک میشه، اما جرئت نداره که تصمیم متناسب با عظمت این بگیره. داره دفع الوقت میکنه، داره همجوری وقت رو تلف میکنه.
گروه دیگری از کارشناسان اما فقدان اصلی در مواجهه کارساز با بحرانهای زیست محیطی را کلید واژه‌ای به نام آموزش میدانند. همایون خیری کارشناس محیط زیست یکی از آنهاست.
یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیست در ایران موضوع آموزش محیط زیست است. یعنی بعد از اینکه ما با بعضی بحران‌های محیط زیستی به خصوص این روزها موضوع ریزگردها برخورد کردیم، متوجه شدیم که ما نحوه برخوردمون با مسائل محیط زیست در ایران فاصله بزرگ، یک شکاف بزرگ بین حوزه تخصصی و حوزه مردم وجود داره، و درست اینجاست که ما اون رابطه‌ای که باید بین متخصصین و مردم وجود داشته باشه، و دلیل اینکه اینجا این نهاد یا این تشکیلات وجود نداره، اون رابطه هم وجود نداره. بنابراین علارغم اینکه متخصصین مایلن که موضوع مسائل محیط زیست مثل ریزگردها حل بشه، یک متولی دولتی داره مثل سازمان محیط زیست، از این طرف هم مردم به عنوان شهروندان دارن اعتراض میکنن و همه به دنبال راه حل هستن، منتهی زبان بین گروه‌های مختلف برای گفتگو در مورد مسائل محیط زیست و پیدا کردن راه حل زبان مشترکی نیست.
سالی که گذشت سال غبار گرفتن سیستان و بلوچستان بود، سال ریزگردهای خوزستان، وزش گرد و غبار در خوزستان در سال 95 تا آنجا ادامه پیدا کرد که یافتن راهی برای حل بحرانهای ناشی از آن به مطالبه ملی در ایران بدل شد و حتی موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی و طوفان‌های توییتری شد. مسئولان از وجود بیش از 35 هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و غبار تنها در خوزستان خبر دادند. روزهای آخر سال خبر داده شد که 4 هزار هکتار نهال در جنوب اهواز کاشته خواهد شد. اما آیا بحران ریزگردها با کاشت نهال به راه حل می‌رسد؟ ناصر کرمی امیدی به در پیش گرفتن راهکارهای طولانی مدت برای حل بحران محیط زیست ایران ندارد.
ببینید اینجا به هر حال یک مرز مسئولیت اخلاقی دولت مشخص میشه. چرا میگن که مهار تغییر اقلیم توی دنیا احتیاج به یک نوسازی اخلاقی سیاست داره؟ بس اینه که فرضاً تغییر اقلیم اون آثار اصلیش 30 سال 40 سال حتی 60 70 سال دیگه مشخص میشه، اما ما برای اینکه اون تغییرات رخ نده الان باید هزینه کنیم، یعنی الان باید پول بدیم. خب اینجا یک چیزی نیست که نظر قانونی بشه کسی رو مجبور کرد، اینکه یک سیاست مداری حاضر بشه الان هزینه کنه برای 30 سال دیگه، اینجا فقط یک قاعده اخلاقی میخواد. میگفتن مشکل اینه که الان دفع الوقت میکنه دنیا روی بحث تغییر اقلیم، اینه که اساسا سیاست از اخلاق تهی هست. الان جمهوری اسلامی اینجوریه، جمهوری اسلامی متأسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی عمدتاً به مسئله روز توجه داره و مسئله بلند مدت توجه نداره.
از طرفی همایون خیری از این هم فراتر رفته و اساساً از انتصاب نادرست و ناکارآمد رئیس سازمان محیط زیست در ایران میگوید، انتصابی که از نگاه او به زیان محیط زیست کشور است.
علاوه‌رغم اینکه من به رئیس سازمان محیط زیست ایران احترام می‌ذارم، خانم ابتکار، منتهی یکی از مشکلات محیط زیست در ایران این هست که خانم ابتکار از نظر کارآمدی یک رئیس سازمان محیط زیست قادر نیست کارآمد باشه، برای اینکه اصولا از نظر تحرک یک آدمی که باید در زمین محیط زیست باشه، ایشون به دلایل پوشش، به دلایل موقعیتشون امکان پذیر نیست براشون این کار. بنابراین رئیس سازمان محیط زیست تبدیل شده به یک فرد کاملا اداری، تخصصشون هم کاملا در مورد مسائل محیط زیست بی ربطه، بنابراین این هم یه چالش خیلی بزرگه.
و راه حل‌های نوآورانه و مدرن برای حل بحران زیست محیطی؟
ما یا شهرها و نظام در واقع شهریمون برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی آیا آمادگی داره؟ مثلا آیا ما راه‌های اندیشیدیم که مثلا بگیم حالا که بارش باران کمه، اون مقدار بارشی که در ایران انجام میشه در هر جا آیا میتونیم اینو ازش استفاده بکنیم؟ و این کاریه که در همه جا، مثلا من در استرالیا زندگی میکنم و این خشکسالیه، بخشی از خشکسالی بزرگ استرالیا رو دیدم، اینجا متوجه شدم که بعد از آب باران استفاده بکنم، بنابراین به طور وسیع منابع آب جمع‌آوری آب باران فراهم شد و از اینم استفاده شد. یعنی ما در حوزه نوآوری در محیط زیست هم دچار چالش بزرگ است. راه نوآوری در برخورد با مسائل محیط زیست هم در ایران تقریبا میشه گفت راه همواری نیست یا گاهی اوقات مسدوده.
ایران زمانی جنگل‌های بیشتری داشته. آب در فرهنگ و مناسک و آیین‌های ایرانی عزیز و نشانه روشنایی است و در سراسر افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی طبیعت با تمام جزئیاتش حاضر است. امروز اما ایران سالهای کم آبی و مرگ جنگل ها را پشت سر می گذارد. ایران در آستانه خطر خشکسالی بلند مدت است. در سال پیش رو شاید نه فقط مدیران دولتی محیط زیست که هر یک شهروند با تغییر الگوی رفتار زیست محیطی خود بتواند محیط زیست ایران را که در سال گذشته حتی رنجهای بیشتری برد نجات دهد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.